سلام خوش اومدی به این بررسی عمیق.
سلام.
میدونم این روزا احتمالا سرت حسابی شلوغه و وسط کلی کتاب و تست و استرس آزمون و سراسری گیر افتادی.
دقیقاً، اونم چه استرسی؟
آره واقعا خیلی وقتا خوندن برای آزمون تبدیل میشه به حفظ کردن توتیوار یه مشت کلمه بولد شده و نکته تستی که خیلی زودم از یادت میره. اما ما امروز اینجاییم که یه قدم بریم عقب‌تر.
آها.
مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که درس اول دین و زندگی 12 انسانی یعنی هستی بخشی رو جوری باز کنیم که منطقش بره تو پوست و خونت. وقتی منطق یه چیزی رو بفهمی، دیگه طراح سوال نمیتونه با عوض کردن دوتا کلمه تو گزینه‌ها گولت بزنه.
100% باهات موافقم. میدونی وقتی داری برای آزمون درس میخونی خیلی راحت ممکنه تو تله کلمات بیفتی. طراحام دقیقا میدونن شماها کجاها رو فقط حفظ کردین و عمیق نفهمیدین.
دقیقا.
ما تو این درس با مفاهیم به شدت مهمی روبرو هستیم. از آیات سوره حدید گرفته تا یه سری تصویر و تمثیل که پایه‌های جهان‌بینی رو میسازن.
بسیار خوب. بیا این موضوع رو باز کنیم. یه سوال خیلی بنیادین اینجا هست. آیا این جهانی که توش زندگی می‌کنیم روی پای خودش ایستاده یا برای وجود داشتن به یه نیروی بیرون از خودش تکیه داره؟
این یه پرسش مهم رو مطرح می‌کنه. در واقع پایه تمام تستای مفهومی این درس درک تفاوت بین دوتا کلمه است: چیستی و هستی.
راستش من الان دارم به متن کتاب نگاه می‌کنم. همون اول بس یه تصویر خیلی جالب هست. یه عکسی از سیارات که تو کیهان شناورن، مشتری با اون طوفان‌هاش، زحل با حلقه‌هاش، زمین و نپتون.
تصویر قشنگیه.
آره. خب الان من دارم به زحل فکر می‌کنم. تو ذهن من زحل یه کره است با یه سری حلقه دورش. این میشه همون چیستی دیگه، درسته؟ یعنی ذهن من داره تعریفش می‌کنه.
آفرین. خودشه. وقتی تو میگی زحل یا حتی یه چیز خیالی مثلا سیمرغ، ذهن تو بلافاصله یه تعریفی ازش میسازه. به این میگن چیستی یا ماهیت.
پس من ماهیت سیمرغ رو میفهمم. ولی
آیا این به این معنیه که سیمرغ تو دنیای بیرون هم هستی یا وجود داره؟
خب نه، قطعا نیست.
درسته. ما به این پدیده ها میگیم ممکن الوجود، یعنی موجوداتی که ذاتشون مساوی با وجودشون نیست. میتونن باشن، میتونن نباشن. حالا سوال اینجاست، شیئی که ذاتش با وجودش یکی نیست چطوری موجود میشه؟
خب باید یکی بهش وجود بده، یه عاملی بیرون از خودش.
دقیقاً. و از اونجایی که تمام پدیده‌های این جهان از ریزترین اتم‌ها تا همون کهکشان‌ها ذاتشون اینطوریه، پس کل کیهان به یه هستی بخش نیاز داره. این همون نیازمندی جهان به خداست.
تا اینجای کار خیلی منطقیه، ولی یه تله‌ای هست که من خودم هم قبلا توش میافتادم. وقتی میگیم خدا جهان رو به وجود آورده، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت تمثیل بنا و ساختمان.
وای، این یکی از بزرگترین بدفهمی‌های این درسه.
آره، آدم پیش خودش میگه بنای مسجدی رو میسازه، بعد میره پیکارش یا اصلا از دنیا میره، ولی مسجد سر جاشه. خب مگه خدا هم همینطوری جهانو نساخته؟
این نگاه کاملا اشتباهه و کتابم به شدت ردش میکنه. ببین، ما آدما چیزها رو با تجربه خودمون میسنجیم، ولی یه نکته ظریف اینجا هست. آیا بنا خالق آجر و سیمانه؟
نه، خب اونا رو که از قبل خریدن آوردن.
آفرین. بنا مساله رو از نیستی به هستی نیوورده. بنا فقط و فقط اونا رو جابجا کرده و یه تغییری توشون ایجاد کرده. اون به مساله وجود نداده که با رفتنش وجودشون هم از بین بره.
آها، پس بنا فقط یه نظم دهنده است، نه یه هستی بخش.
دقیقاً. و بچه‌ها باید خیلی حواسشون باشه، طراحان آزمون دقیقاً روی همین نقطه دست می‌ذارن تا ببینن شما تفاوت بین ایجاد تغییر و خلق هستی رو فهمیدین یا نه.
یعنی تو گزینه‌ها از چه کلماتی استفاده می‌کنن که باید زنگ خطر برامون به صدا در بیاد؟
کلماتی مثل نظم دادن، چینش، ترکیب کردن یا تغییر شکل. اگر تو تستی گفتن خداوند با نظم دادن به جهان اون رو استوار نگه می‌داره، اون گزینه قطعاً غلطه.
اینجا همون جاییه که موضوع واقعاً جالب میشه. اگه مثال بنا غلطه، پس مثال درست چیه؟
کتاب تمثیل نور و منبع نور را آورده. همون لامپ و جریان برق.
آره، این تمثیل فوق‌العاده است. من دلم میخواد ایمو اینطوری بگم. فرض کن داری با یه دستگاه بازی ویدیویی کار میکنی. دنیای اون بازی خیلی بزرگه. ولی تا کی وجود داره؟ فقط تا وقتی که دوشاخش تو پیریز باشه.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، میبینیم که جهان ما هم دقیقا همینطوره.
یعنی اگه دوشاخه رو بکشه، اون دنیای مجازی همون لحظه خاموش میشه. نمیتونه بگه من قبلا ساخته شدم پس هستم.
دقیقا، این تمثیل دو تا مفهوم مهم رو پوشش میده. جهان هم در مرحله پیدایش یا همون حدوث و هم در مرحله بقا یا ادامه وجود لحظه به لحظه به هستی بخش نیاز داره.
یعنی ما لحظه به لحظه داریم این هستی رو مثل همون جریان برق دریافت میکنیم.
بله، و این نیازمندی دائمی یه اسمی داره. بهش میگن فقر ذاتی. آیه شریفه یا ایها الناس انتم الفقراء و الالله هم دقیقا داره به همین اشاره میکنه.
فقر ذاتی. پس با فقری که ما تو روزمره میگیم مثلا فلانی پول نداره فرق داره.
کاملا. اون فقر مقطعیه. ولی فقر ذاتی یعنی نیازمندی با تار و پود تو گره خورده. تو ذاتن فاقد هستی هستی. فقط خداوند غنی و بی‌نیازه.
عجب. حالا که به اینجا رسیدیم، من یه تصویر دیگه تو صفحه بعد میبینم. یه انفجار نورانی خیره کننده با پرتوهای طلایی که از مرکز به اطراف پخش میشن، مثل یه انفجار بزرگ در آغاز پیدایش جهان. این تصویر کنار آیات سوره حدید اومده.
آیات اول تا ششم سوره حدید. این آیات جزو عمیق‌ترین مباحث توحیدی هستن. اوست اول و آخر، اوست پیدا و پنهان.
همون ها ول اول و ول آخر و ظاهر و ول باطن؟
بله، ولی اون قسمتی که مستقیم به بحث امروز ما گره میخوره، عبارت کلیدی وهو معکم اینما کنتم هست. او با شماست هر جا که باشید.
صبر کن. وقتی میگیم او با ماست، ذهن من ناخودآگاه میره سمت یه حضور فیزیکی. مثلا من با دوستم تو ماشین نشستم، اون با منه. ولی خب خدا که جسم نیست.
تحلیل کاملا درستی داری. این معیت یا همراهی اصلا فیزیکی نیست. برگردیم به همون مثال بازی ویدیویی که زدی. آیا جریان برق کنار کاراکتر بازی نشسته؟
نه، خب تو تمام وجود اون دنیای مجازی جریان داره.
آفرین. همراهی خداوند با ما هم همینه. این یه حضور دائمی در درون وجود ماست. چون ما فقر ذاتی داریم و لحظه به لحظه وجودمون را از او میگیریم.
پس این آیه همون تمثیل لامپ و جریان برق رو تایید میکنه و تمثیل بنا رو رد میکنه.
100%. توی تستا این آیه رو میدن و میپرسن کدوم تمثیل رو رد میکنه. باید بدونید که این آیه خط بطلانی روی استقلال جهان از خداست.
خب همه اینا به چه معناست؟ این حرفا یه پارادوکس تو ذهن من میسازه.
چه پارادوکسی؟
اگه خدا اینقدر به ما نزدیکه، اگه تو تمام تار و پود ما جریان داره، چرا ما نمیبینیمش؟ چرا من درختی که هستی رو از خدا میگیره میبینم، ولی خود اون هستی بخش رو نمیبینم؟
این یه سوال خیلی قشنگه. کتاب برای جواب دادن به این از یه شعر بی‌نظیر از شیخ محمود شبستری استفاده کرده.
کدوم بیت؟
میگه جهان جمله فروغ روی حق دان، حق اندر وی ز پیدایی است پنهان.
حق از پیدایی پنهانه، یعنی از بس آشکاره پنهانه. آخه چطوری میشه؟
دلیل پنهان بودن خدا این نیست که رفته پشت کوه قایم شده. دلیلش شدت پیدایی اوست. ببین، تو یه شمع رو تو تاریکی راحت میبینی، درسته؟
آره، شعلش مشخصه.
حالا اگه وسط ظهر تابستون بخوای مستقیم و بدون عینک به خود خورشید خیره بشی چی میشه؟
خب چشمم از شدت نور کور میشه، فقط یه سفیدی مطلق میبینم که چشمو میزنه.
دقیقاً. آیا خورشید پنهانه؟ نه، در آشکارترین حالت خودشه. ولی سخت افزار چشم تو ظرفیت اون حجم از نور رو نداره.
آها، پس نور وجود خدا اونقدر شدید و نامحدوده که چشمها و ذهن محدود ما توانایی دیدنش رو نداره.
بله، ما او رو نمیبینیم، نه چون نیست، بلکه چون بیش از حد هست. شدت ظهور باعث خفا میشه.
وای، این واقعا نگاه آدم رو عوض میکنه. بسیار خوب، فکر کنم الان یه تصویر جامع از کل درس داریم. میتونی اینا رو سریع برامون جمع‌بندی کنی؟
حتماً. اول فهمیدیم که ذات پدیده‌ها مساوی وجودشون نیست، پس به هستی بخش نیاز دارن. دوم، تمثیل بنا و ساختمان غلطه، چون خدا مصالح رو جابجا نمی‌کنه، بلکه خلق می‌کنه.
سوم تمثیل نور و لامپ.
درسته؟ یعنی جهان تو همون مرحله پیدایش و تو مرحله بقا نیازمند خداست،
که بهش میگیم فقر ذاتی.
دقیقاً. و چهارم با آیات سوره حدید و شعر شبستری فهمیدیم که این منبع همیشه با ماست، ولی از شدت پیدایی از چشم مادی پنهانه.
عالی بود. به عنوان یه چالش نهایی برای تستا، بچه‌ها باید حواسشون به چی باشه؟
به شدت مراقب کلمات کلیدی باشید. طراحان سوال عاشق جابجا کردن کلمات پیدایش و بقا هستند. ممکنه تو گزینه‌ها بگن جهان در پیدایش نیازمند خداست، ولی در بقا مستقل است.
که این کاملا غلطه و بوی همون تمثیل بنا رو میده.
احسنت. وابستگی مطلق و 100%.
فوق‌العاده بود. بچه‌ها امروز مفاهیمی رو باز کردین که نه تنها برای آزمون سراسری حیاتین، بلکه نگاهتون رو به جهان عوض میکنن. میخوام با یه سوال تأمل برانگیز رهاتون کنم.
بگو.
اگر تموم وجود تو درست مثل همون شعاع نور در هر صدم ثانیه داره هستی رو از یه منبع بی‌نهایت و قدرتمند دریافت میکنه، فردا صبح که تو آینه نگاه میکنین، چطوری به خودت، به ضعف‌هات، به ترس‌هات و به اون تکیه‌گاهی که داری نگاه خواهی کرد؟
این واقعاً جای فکر داره.
این پادکست توسط نشر دیجیتال آیسطر تولید شده است.